ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 28 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگان اون در این بخش خبری. با اعلام مرگ 480 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، شمار قربانیان این بیماری در ایران به 143,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار رسمی مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست گفت:
از دیروز تا کنون 13,421 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,837 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا کنون ابتلای نزدیک به 802,000 نفر به ویروس کرونا گزارش شده، ولی به گفته برخی مقامات بهداشتی شمار مرگ و میر مبتلایان بین 2 تا 4 برابر آمار اعلام شده است. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با تعطیلی 2 هفته‌ای در شهرهای بزرگ بتوانند سرعت گسترش ویروس کرونا را کاهش دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه‌های سنتریفیوژ نسل 2 را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز که به نسخه ای از گزارش آژانس دست یافته می‌گوید که این اقدام در تأسیسات زیرزمینی نتنز انجام شده است. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران متعهد شده بود غنی‌سازی اورانیوم مورد نیازش برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با سانتریفیوژهای نسل اول IR1 انجام دهد. هنوز سایر کشورهایی که با ایران در برجام هستند و ایالات متحده به این اقدام تهران واکنش نشان ندادند. از یک سال پیش تهران با بهره‌مند نشدن از منافع برجام اقدام به عدم رعایت تعهداتش کرده، اما میگوید با بازگشت ایالات متحده به این توافق آماده است که تعهداتش را اجرا کند. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می کند و آن را به رأی می گذارد. این قطعنامه از طرف 34 کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی ارائه شده است. در این قطعنامه از افزایش اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی، اعدام محکومان نوجوان و اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی شده است. در همین حال، بنابر پیش‌نویس این قطعنامه از کاهش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، تصویب قانون حمایت از معلولین و میزبانی پناهندگان افغانستان استقبال شده است. در سالهای گذشته مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های پیشنهادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا تصویب کرده است. قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی لازم الاجرا نیستند. در رده‌بندی جهانی مجله اکونومیست، زوریخ، پاریس و هنگ کنگ به عنوان گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2020 معرفی شدند. در گزارشی که هر ساله از طرف واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست تهیه می شود، قیمت 138 کالا و خدمات در 130 شهر بزرگ جهان با هم مقایسه شده و گرانترین و ارزانترین شهرهای جهان معرفی می شوند. در گزارش سال جاری بخش ویژه‌ای به تهران اختصاص داده شده است. در این گزارش گفته شده که با توجه به بالا رفتن قیمت دلار در ایران، از میان شهرهای بزرگ جهان بیشترین افزایش هزینه زندگی در جهان در تهران ثبت شده است. بر اساس ارزیابی مجله اکونومیست، تهران از رتبه 106 در سال گذشته به رتبه 79 در سال جاری رسیده که حاکی از افزایش شدید هزینه‌های زندگی در پایتخت است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهداد قاسم‌فر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره وضعیت فعلی ایران در برابر آمریکا. به رأی گذاشته شدن پیشنویس قطعنامه راجب وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع سازمان ملل را پی می‌گیریم. اصابت 4 راکت به منطقه سبز بغداد را تحلیل می‌کنیم که تنها ساعاتی پس از اعلام کاهش نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد. به موضوع قره‌باغ می‌پردازیم. و سری هم به دنیای سینما میزنیم با 2 گزارش مفصل در انتهای این مجله. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد، اما برخی از کارشناسان امر بهداشت معتقدند تعطیلات 2 هفته‌ای پیش رو در 150 شهر کشور اندک فرصتی برای کاهش شمار مبتلایان و قربانیان است. همراه هستیم با پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. پروانه، میدونیم که از شنبه این تعطیلات شروع میشه. چه خبر از این اقدام و حواشی اون؟
درود بر تو شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن روحانی امروز سخنانی داشتش درباره مشکلاتی که تعطیلات 2 هفته‌ای کرونا بر اقتصاد و معیشت خانواده ها وارد میکنه. گفت که طبق برآورد باید به 1/3 جامعه برای 4 ماه آینده بسته کمک معیشتی ارائه بشه و افرادی که مشمول این کمک ها میشن در ماهای آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر 100,000 تومان کمک بلاعوض دریافت میکنند. او همچنین تاکید کرد که برای این خانواده ها که حدود 10 میلیون خانواده میشه، وام 1 میلیونی هم در نظر گرفته شده. آقای روحانی در بخش دیگه سخنانش با اشاره به اینکه تعطیلات نمیتونه به تنهایی کمک کنه و اگر مردم سبک زندگی خودشون رو عوض نکنن، نمیتونیم شاهد تغییرات جدی در آمار مبتلایان و قربانیان کرونا باشیم. این تعطیلات رو یکی از دلایل عمدهش رو کمک به بخش درمان عنوان کرد و گفت که با این تعطیلات کمک میشه که اونها نفسی بکشن و کمی از حجم مراجعان کم بشه و بخش درمان ترمیم بشه. حسن روحانی امروز بار دیگه گفت که هیچ مشکل تخت بیمارستانی، ICU و همچنین دستگاه اکسیژن وجود نداره و هرچه هست فقط خستگی بخش درمانه. اما میدونیم که بارها مسئولان بیمارستانی و کادر درمان نسبت به کمبود تجهیزات بیمارستانی در خصوص بیماری کرونا هشدار دادن. شاهین، امروز سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که حدود 50% بیماران کووید 19 که در ICU بستری میشن فوت میشن. او با اشاره به اینکه در مورد آمارها حرف و حدیث های زیادی وجود داره گفت مردم از آرامستان ها آمار رو میتونن بگیرن. شاید در برخی روزهایی که آمار زیاده موارد کل فوتی ها و موارد مشکوک 4 رقمی هم شده باشه. به نظر میرسه این سخنان خانم لاری تاییدی رسمی است از سوی حکومت بر 2 یا 3 برابر بودن آمار واقعی که بسیاری از کارشناسان مدت هاست که بر اون تاکید میکنن. امروز پیام تبرسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه محدودیت های جدید و تعطیلی 2 هفته‌ای میتونه فرصت مناسبی برای قطع چرخه و زنجیره انتقال بیماری باشه گفت که این البته در حالی صورت خواهد گرفت که مردم پروتکل ها رو رعایت کنند. و آقای تبرسی تاکید کرد که همچنان شواهدی وجود داره که برخی راه مردم به مسافرت های شمال راهی شدن، گزارش های از مغازه ها و فروشگاه های مخفی منتشر شده و عده‌ای هم همچنان پروتکل ها رو رعایت نمی کنند و از اونها سرپیچی می کنند. و گفت که اگر این اتفاق بیفته هیچ تغییری در آمار مبتلایان و قربانیان نخواهیم داشت. شاید این جالبه ببینید که محدودیت ورود و خروج به مرکز استان‌ها به علت شیوع ویروس کرونا که قرار بود از امروز صبح در کشور اجرا بشه لغو شده. یک منبع آگاه در پلیس این خبر رو تایید کرده و گفته ساعت دیگه هم برای اعمال این محدودیت‌ها اعلام نشده. حسین ذوالفقاری دبیر کمیته انضباطی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته که اعمال جریمه در شهرهای با شرایط قرمز 1,000,000 تومانه، اگه کسانی در شهر قرمز یا نارنجی حضور دارن حق ورود به شهر دیگه ای رو در کشور ندارن. اگه وارد هر شهری از کشور شدن به همون ترتیب مبلغ 500,000 تومان جریمه میشن و اگر فردی از شهر قرمز وارد هر شهری بشه 1,000,000 تومان جریمه میشه. این در حالی هستش که لیستی که الان ارائه شده در مورد مشاغل فعال که میتونن باز باشن در این دو هفته یک لیست بلند بالایی هستش و مشاغل زیادی وجود داره که به نظر میاد ضروری نیستن. مثلا من میتونم عنوان کنم فروشگاه های لوازم برقی هستن، کارگاه های صنعتی، چاپخانه ها و خوشرویی ها که به نظر میرسه باز بودن اونها ضروری نمیاد.
بله، ممنون از همکارم پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی که ماهای پایانی کار خودش رو سپری میکنه در گفتگوی با روزنامه دولتی ایران ضمن رد هر گونه مذاکره مجدد پیرامون توافق هسته‌ای، چیزی که خواسته دولت ترامپ و سیاست فشار حد اکثری دولت کنونی آمریکاست، درخواست دولت حسن روحانی از جو بایدن رو این بار بیرو دروسی بیان کرده. محمد زرقامی گزارش میده.
ایران شرطی رو نمیپذیره، یک اسب رو ما دوبار نمیخریم و دوبار هم نمیفروشیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روزها پس از نمایش محتاطانه تهران در قبال تغییرات در واشنگتن در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران آشکارا از نگاه دولت حسن روحانی به این تحولات پرده برداشته است. آقای ظریف در این گفتگو با گذر از آنچه او شناخت 30 سالش از رئیس جمهور منتخب آمریکا نامید به دیدارهای در چارچوبش با آقای بایدن در زمانی که سفیر ایران در سازمان ملل متحد بوده است هم اشاره کرد. اما مهمترین بخش صحبت‌های وزیر خارجه ایران چگونگی بازگشت تهران به تعهدات برجامی بود.
یه کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیاز به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم.
قطعنامه 2231 در واقع صحه‌ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روزهایی پس از به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای بر برجام گذاشت و به این ترتیب 6 قطعنامه قبلی علیه ایران لغو شد. اما با خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بازگشتند. مطرح شدن این صحبت‌ها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مرتبط است با زمزمه‌های بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، بازگشتی که محمد جواد ظریف برای آن پیش شرط هایی قائل شده است.
باید تحریما رو بردارن، باید اقدامات تخریبی که آقای ترامپ انجام داده برخلاف قطعنامه 2231 اینها رو متوقف بکنن، حالا میخوان برگردن تو برجام حتما.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هم پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتیش ملاک خود را ملاحظاتش در رعایت تعهدات برجامی ایران دانسته بود و گفته بود تحت این توافق ایران هیچگاه اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داشت. با این وجود دولت دونالد ترامپ حتی پس از خروج از این توافق سیاست موسوم به فشار حداکثری را در قبال ایران در پی گرفت. فشاری که به گفته الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا راهی برای تغییر رفتار تهران در ارتباط با برنامه هسته‌ایش، برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه آقای آبرامز دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه عنوان کرد بود. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در آخرین صحبت‌های خود تنها نسخه موجود برای حل این مسائل را فشار به تهران در حد وفور اعلام کرد. In its nuclear program, in its missile development program, and in the regional conduct. اما این سیاست به ویژه در قبال توافق هسته‌ای با ایران منتقدانی هم دارد. همزمان با صحبت‌های تازه محمد جواد ظریف، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان انرژی اتمی در وین ضمن انتقاد از سیاست دولت آقای ترامپ در این باره در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس راه برون رفت از این مسئله را توجه طرفین به آنچه او راه حل‌های قابل قبول متقابل نامید دانسته است. پیشتر نیز ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه دولت دونالد ترامپ را به آنچه او مانع تراشی بر سر اجرای برجام و نقض سیستماتیک قطعنامه 2231 خان متهم کرد. آمریکا مرداد ماه گذشته تلاش کرد تا با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت با آمریکا همراه نشدند. پس از آن بود که ایالات متحده از فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از جمله تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران خبر داد. با این وجود برخلاف صحبت‌های محمد جواد ظریف، در صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه انعطافی دیده نمی‌شود.
در سیاست ما هیچ تأثیری نمی‌ذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره.
نکته‌ای که در صحبت‌های اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی و یا حتی رسانه‌های نزدیک به این طیف هم بازتاب دارد، مانند صحبت‌های اخیر محمد حاج ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری که نسبت به آنچه او افتادن دوباره در چاه برجام نامیده هشدار داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگوی 28 آبان ماه خود این مسئله را پنهان نکرده است.
برخی جناح‌های سیاسی به خاطر نگرانی‌های سیاسی داخلی که دارن که به نظر من هم کاملاً بی‌مورده، نگران این هستن که این مذاکرات الان شروع بشه.
جو بایدن در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات از رویکردش در قبال توافق هسته‌ای با ایران هیچ نگفت. با این وجود محمد جواد ظریف در گفتگوی خود به طور مشخص توپ را به میدان آقای بایدن انداخته است.
آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا شد و نشست در کاخ سفید، با 3 فرمان اجرایی میتواند همه اینا رو لغو بکنه. اگر نکرد یعنی نخواسته.
هرچند برخی از طرفین توافق هسته‌ای امیدوارند که جو بایدن سیاست باراک اوباما را در قبال برجام پی بگیرد، اما خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد چون این تحولی ظرف یک شب روی نخواهد داد و هر دو طرف خواهان تعهدات مضاعف در این زمینه خواهند شد.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان پیشنویس قطعنامه‌ای درباره عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه است که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض حق آزادی بیان از مواردی است که در این پیشنویس به آنها اشاره شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سال هاست که عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد جامعه جهانی است، تا جایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در مورد آن بحث می‌شود. امسال هم مانند سال‌های گذشته قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. پیشنویسی که احتمال می‌رود با اکثریت آرا به تصویب برسد. در پیشنویس این قطعنامه از مواردی همچون کاهش تعداد اعدام‌ها، تصویب قانونی برای حمایت از افراد دارای معلولیت، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ادامه گفتگوهای مقام‌های جمهوری اسلامی با شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل استقبال شده. اما همزمان این پیشنویس حاوی انتقادهایی است. استفاده از مجازات اعدام در صدر این انتقاد هاست، به ویژه اعدام هایی که مبنای آنها اعتراف های اجباری است و همینطور اعدام مجرمان نوجوان، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند، مواردی که تأکید شده ناقض تعهدات بین المللی ایران است. در این پیشنویس همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که اعمال خشونت و شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و آزار و اذیت در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را بررسی کنند. پیشنویس قطعنامه سازمان ملل همچنین خواستار برگزاری روند دادرسی عادلانه برای متهمان است و آزادی همه افرادی که بر اساس قوانین جهانی بازداشتشان خودسرانه بوده. برابری برای زنان، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، رعایت حق آزادی بیان و عقیده، احترام به حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا و بررسی دعاوی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران از دیگر موارد ذکر شده است. پیش از تهیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش‌هایی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کردند و از آنان خواستار تعامل بیشتر با سازوکارهای بین‌المللی شدند. از دیگر مواردی که اخیراً در این قبیل گزارش‌ها به آن توجه شده، سرکوب بی سابقه و خونین اعتراض‌های آبان 98 و کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های قربانیان است. پیشنویس قطعنامه جدید سازمان ملل بر اساس این گزارش‌ها تهیه شده. مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را همواره مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی ایراد. اما مقامات امنیتی عراق سه‌شنبه گفتند لحظاتی پس از آن که اعلام شد دولت ترامپ در نظر دارد تا روز 15 ژانویه سال آینده بخشی از نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند، دست کم 4 راکت به سوی منطقه سبز بغداد شلیک شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم واکنش دولت عراق به این حملات چه بوده است. علی صدرزاده:
واقعیت این است که مثل اینکه حقیقت رو در اعلامیه‌ای که فرماندهی مشترک عملیات عراق گفته میشه دست آورد. اونا گفتن که ما در حال مذاکره با آمریکا بودیم برای پایین بردن سطح حضور نیروهاشون و در همین وقت نیروهایی که از خارج دستور میگیرن با این حملات در حقیقت دارن کارشکنی میکنن و تنش رو در عراق بالا میبرن. بعدم این اعلامیه اعلام میکنه که ولی ما در برابر اینها ایستادگی خواهیم کرد. جالب این است که همراه با این اعلامیه ارتش که صراحتاً اعلام میکنه نیروهایی که این حملات رو کردن از خارج دستور میگرفتن، رئیس شورای سیاسی النجبا، یک گروه وابسته به ایران هست از اشرشری، در همزمان با این حملات راکتی آقای شیخ علی اسعدی در یک توییت اعلام کرده که ما حملاتمون رو علیه نیروهای آمریکایی ادامه خواهیم داد تا آخرین سرباز آمریکایی از عراق بره بیرون. با این اعلامیه‌هایی که هم رسما از طرف دولت عراق منتشر شده و هم از جانب این گروه هشت شعبی، میشه تشخیص داد که این همزمانی این حملات با اعلام آمریکا برای کم کردن نیروهاش رابطه مستقیم داشته.
سوال من این هستش که چه پیغامی میخوان بدن اینها؟ ولی این نکته ای که مهمترم هست اینه که 20 مهر ماه شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران اعلام کردن که حملات به اهداف آمریکایی رو متوقف کردن، مشروط به اینکه بغداد یک جدول زمانی رو برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ارائه کنه. خب الان که داره انجام میشه، پس چه پیغامی میخوان بدن؟
میخوان این پیغام رو بدن که اولا همه سربازهای آمریکایی باید بره، ولی آمریکایی‌ها در اعلام کم کردن نیروهاشون به صراحت گفتن که ارتش آمریکا نخواهد رفت. شما باید توجه داشته باشید که آمریکایی الان 3000 نیرو دارن و فقط 500 نفر از این 3000 نفر میره، یعنی 2500 نفر از ارتش آمریکا در عراق باقی خواهد ماند. یعنی حرفی از رفتن آمریکا در از بغداد نیست و از عراق نیست و این رو طرفداران هشت شعبی میدونن و به خاطر همین دارن فشار میارن به دولت مرکزی بغداد که در پی تخفیف بیشتر نیروهای آمریکایی باشه. ولی من فکر میکنم آمریکا با وضعی که الان در عراق هست نیروهاش رو کمتر از این بکنه که الان هست.
این کاهش نیروهای آمریکایی چه تأثیری در نیروهای تحت حمایت ایران داره و موقعیت ایران در عراق چگونه میشه؟
تأثیر عجیبی نداره، چون این 2500 نفر نیروهای ورزیده ای هستند که بر اساس گفته های تمام ناظران آمادگی حمله به گروه های هشت شعبی هم دارند. بنابراین این 500 نفر من فکر میکنم بیشتر سمبولیک است، تأثیری در توان نظامی آمریکا برای مقابله با این گروه ها نداره. این بستگی به این داره که به هر حال روند سیاسی در خود عراق چگونه انجام میگیره، یعنی آیا دولت آقای الکاظمی موفق میشه که این نیروهای هشت شعبی رو خلع سلاح کنه یا بخششون در ارتش ادغام بکنه یا نه، و اگر نه همین 2500 نفر هم کافی است برای مقابله. علاوه بر این دولت آمریکا همیشه اعلام کرده که اگر نیاز باشه امکان ورود نیروهای دیگری هم وجود داره. فراموش نکنیم آمریکا در بحرین پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره و از همه این پایگاه ها امکان دخالت در عراق رو داره.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما با گذشت یک هفته از امضای توافقنامه سه جانبه با آذربایجان و ارمنستان، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسائل بسیاری باقی مانده که باید طی مذاکرات آتی حل و فصل شود. چهارشنبه دیپلمات‌های روس برای آمریکا و فرانسه که با روسیه میانجیگران اصلی بین المللی بحران قره‌باغ هستند، مفاد این توافق را شرح خواهند داد. این توافق در ایران هم نگرانی‌هایی برانگیخته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان با امضای توافقنامه به جنگ 44 روزه پایان دادند. بر اساس این توافق، آذربایجان استانهای هم مرز با ایران که پیشتر در دست ارمنستان بود و سایر مناطقی که در جریان نبردهای اخیر تصرف کرده نگه می‌دارد و ارمنستان موظف است طبق زمانبندی مشخص سایر بخش‌هایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اشغال کرده بود را به آذربایجان بازپس دهد. نیروهای حافظ صلح روسیه در بخش‌هایی که جمهوری خودخوانده قره‌باغ تا کنون حفظ کرده، دالان لاچین که این منطقه را به ارمنستان متصل می‌کند و همچنین دلان ترابری که مطابق توافق اخیر آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان وصل می‌کند مستقر خواهند بود. روسیه با ترکیه نیز توافق ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس را امضا کرد، اما اختلاف‌ها بین دو کشور همچنان پابرجاست. سه‌شنبه پارلمان ترکیه قانون اعزام نظامیان به آذربایجان را تصویب کرد. همان روز رئیس جمهور روسیه گفت که از همتای ترک خود درخواست کرده از اعزام نظامیان ترکیه به قره‌باغ صرف نظر کند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه طی مصاحبه از آن کرد توافق صلح قره‌باغ در بحبوحه جنگ حاصل شده و بسیاری از سوالات را بی‌پاسخ گذاشته.
То, что прекратились бойові дії і то, що вот дуже важливо.
مهمترین دستاورد توقف درگیری هاست. این که درباره احیای ارتباطات حمل و نقل و مناسبات اقتصادی توافق شده دارای اهمیت بسیاری است. این تحولات زمینه مثبت برای یافتن راه حل سایر مسائل، اهم از تعیین موقعیت حقوقی قره‌باغ و عادی سازی آتی روابط را فراهم می آورد.
نرمالیزاسیون اتناشنی در دلیتلوی پرسپکتیو.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه در مسکو دیپلمات‌های روسیه، فرانسه و آمریکا، کشورهایی که ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران قره‌باغ را بر عهده دارند، رایزنی کردند. اخیراً وزیران خارجه آمریکا و فرانسه از روسیه خواستند به سوالات متعدد درباره توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان و به ویژه نقش ترکیه در جریان جنگ اخیر و عملیات صلح‌بانی برای پایان دادن به آن توضیح دهد. برخی از مفاد این توافق در ایران نیز نگرانی‌های برانگیخته. یوری ماواشف، کارشناس مسائل قفقاز، این نگرانی‌ها را بی اساس نمی‌داند.
مطابق توافق اخیر، ترکیه به دریای خزر دسترسی پیدا می‌کند. ترکیه مرز کوتاهی با نخجوان دارد و از طریق نخجوان با استفاده از دالانی که از خاک ارمنستان به آذربایجان می‌رسد، راه ارتباطی ترکیه به قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی فراهم شده و از آنجا که ترکیه دارای قوی‌ترین اقتصاد بین کشورهای منطقه است، بر رقابت‌های اقتصادی افزوده خواهد شد. بدیهی است که با برقراری مسیر ترانزیت با نخجوان از طریق ارمنستان، باکو و آنکارا نیازی به استفاده از ایران نخواهند داشت و تهران موقعیت انحصاری خود به عنوان پل ارتباطی بین آذربایجان با نخجوان و ترکیه را از دست خواهد داد. ترانزیت گاز آذربایجان به نخجوان متوقف خواهد شد و حق و زحمه‌ای که ایران می‌گرفت به بودجه این کشور واریز نمی‌شود. اما مهمترین نگرانی ناشی از بی‌اطلاعی از مسیری است که دالان ارتباطی نخجوان با آذربایجان از آن عبور خواهد کرد. زیرا اگر این دالان به موازات مرز جنوبی ارمنستان کشیده شود، نه تنها ایران مرز و راه تجاری با ارمنستان، بلکه مسیر ارتباطی با اروپا که از طریق ارمنستان و گرجستان می‌گذرد را از دست خواهد داد و این تحول ورق برد برای ترکیه است که تنها مسیر ارتباطی ایران با اروپا خواهد شد. این مسئله بسیار حساس است و حل آن به مهارت دیپلماتیک ایران بستگی خواهد داشت.
مسئولین ایرانی نگرانی ها نسبت به توافق سه جانبه قره‌باغ اتفاق را بی اساس خواندند. شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که ماه گذشته به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور طرح پیشنهادی تهران در رابطه با قره‌باغ را به باکو، ایروان، مسکو و آنکارا ارائه کرده بود، ادعای از دست رفتن مرز ایران و ارمنستان پس از توافق اخیر صلح قره‌باغ را غلط و جعلی خواند. دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد مرزهای جغرافیایی منطقه هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد. او گفت بخش‌های مهم طرح تهران با توافق آذربایجان، ارمنستان و روسیه مطابقت دارد و به حل و فصل دیپلماتیک این مناقشه بسیار خوشبین هستیم. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم مستند در شهر آمستردام هلند 33مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از چهارشنبه این هفته به صورت ترکیبی از نمایش آنلاین و حضوری آغاز کرده. به این فستیوال بیش از 300 مستند کوتاه و بلند راه یافته که در میان آنها 6 فیلم مستند هم از داخل و خارج ایران برای شرکت در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر آمستردام هلند که از آن به عنوان یکی از 3 بزرگترین رویداد سینمایی در گستره فیلم‌های مستند در دنیا یاد می‌شود، از چهارشنبه این هفته فعالیت 19 روزه خود را آغاز کرده. بخش فروم فستیوال آمستردام مکانی است برای فروش و داد و ستد فیلم‌های مستند در سراسر دنیا. ویژگی این جشنواره هلندی در این است که نه تنها به آثار فیلمسازان حرفه‌ای بلکه به استعدادهای نو و جوان هم که ساخت فیلم را به صورت آماتور و یا غیر حرفه‌ای شروع کرده‌اند توجهی خاص دارد. برای آشنایی بیشتر با جایگاه جشنواره جهانی فیلم مستند در آمستردام، آران جاودانی، پژوهشگر و منتقد فیلم ساکن هلند، اینطور به رادیو فردا گفته.
در جشنواره فیلم مستند آمستردام کلن فیلم ها عمدش به صورت آنلاین نمایش داده میشه و چند تا فیلم هستش که حضوری هست. جشنواره فیلم مستند آمستردام در اروپا مهمترین جشنواره مستنده و یکی از 3 جشنواره برتر و مهم دنیا هست و همیشه مستندسازا خیلی علاقه دارن که فیلمشون در این جشنواره نمایش داده بشه. بازار فروش فیلم هر ساله خیلی فعالیت گسترده‌ای داشته ولی امسال به صورت خیلی محدود هستش و بیشترش آنلاین به خاطر مسئله کرونا. سینمای ایران در جشنواره آمستردام همیشه حضور داشته. حالا یکم کم رنگ‌تر، یکم پررنگ‌تر.
6 فیلم مستندی که از داخل و خارج ایران به جشنواره آمستردام راه یافته عبارتند از شادگان ساخته آکو سالمی، برف می نامد از مرجان خسروی، الناز عزیز به کارگردانی مانیا اکبری، رادیوگرافی یک خانواده ساخته فیروزه خسروانی، نان مقدس ساخته رحیم ذبیحی و هنر زندگی در خطر از مینا کشاورز. مستند شادگان ساخته آکو سالمی از پسر نوجوان ماهیگیری میگوید که با قایق کوچک خود در تالاب شادگان خوزستان امرار معاش میکند. الناز عزیز ساخته مانیا اکبری مستندی درباره قربانیان پرواز خطوط هوایی اوکراین است که توسط پدافند دفاع هوایی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و 176 مسافران جان باختند. فیلم مستند برف مینامد به کارگردانی مرجان خسروی از زنی به نام مینا میگوید که 3 فرزند دختر دارد، در حال حاضر حامله است و در منطقه ای از ایران زندگی میکند که داشتن فرزند پسر یک امتیاز محسوب میشود. و بالاخره نان مقدس ساخته هنرمند فقید رحیم ذبیحی فیلمساز کرد ایرانی درباره زندگی پرماجرا و خطرناک کولبران است.
12 ساعت کمین در برف کولاک که همین دیشب انجام شد.
چشمان تیز بین مرزبان به افقی دور همیشه باز است.
هیچ تحرکی از دید ما پنهان نمی‌ماند و اینجا کنترل به معنای واقعی صورت می‌گیرد.
33 جشنواره فیلم مستند آمستردام، بزرگترین رویداد سینمایی در اروپا، از چهارشنبه این هفته تا 16 آذر ماه به صورت ترکیبی از نمایش آنلاین و حضوری در هلند فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه، حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه انتخاب فیلم خورشید برای معرفی به آکادمی اسکار به عنوان نماینده امسال سینما ایران، مروری میکنیم به حضورهای بین المللی فیلمهای سینماگران مورد تایید حکومت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتخاب فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار 2021 بار دیگر موضوع علاقه و اشتیاق فیلمسازان نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسمی که از نمادهای فرهنگ آمریکا محسوب می شود را برجسته کرد. مجید مجیدی از مهمترین و شناخته شده ترین فیلمسازان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در دیدارهای مختلف با او حضور پیدا می کند و علی خامنه‌ای نیز از آثارش تمجید کرده و حتی یک بار سر صحنه فیلمبرداری یکی از فیلم‌هایش، فیلم محمد رسول الله، حاضر شده است.
آبان سال 91 آیت الله خامنه‌ای برای بازدید از این پروژه سینمایی وارد محل فیلمبرداری می‌شود.
بازدید نسبتاً طولانی از جای این مجموعه.
این برای ششمین بار است که فیلمی از مجید مجیدی به عنوان نماینده سینما ایران به آکادمی اسکار معرفی می شود. او از فیلم بچه های آسمان به بعد هر چه ساخته به جز فیلم بید مجنون به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شده است.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمان بیاری بار تو بسی گرفتی؟
نه.
از سال 1373 که تصمیم گرفته شد از ایران فیلم به اسکار معرفی شود، سهم سینماگرانی که از نظر دیدگاه و آثارشان مدافع و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند در معرفی آثارشان به اسکار قابل توجه است. به جز مجید مجیدی با 6 بار انتخاب فیلمهایش، رضا میرکریمی با 2 بار، فیلمهای خیلی دور خیلی نزدیک و امروز و نرگس آبیار با فیلم نفس، رسول ملاقلی‌پور با فیلم میم مثل مادر و مهدی نادری با فیلم بدرود بغداد هر کدام با 1 بار انتخاب، دیگر سینماگران نزدیک به حکومت محسوب می‌شوند که اثری از آنها به اسکار معرفی شده است. انتخاب فیلم‌های این سینماگران وقتی شکل معنی‌داری به خود می‌گیرد که سهم فیلمسازان جریان روشنفکری، مستقل و منتقد ایران در اسکار بررسی شود. از عباس کیارستمی با وجود همه موفقیت‌های بین‌المللی‌اش فقط 1 بار فیلم زیر درختان زیتون به اسکار معرفی شد. جعفر پناهی هم فقط 1 بار این شانس را داشت تا با فیلم بادکنک سفید به اسکار معرفی شود. هیچ فیلمی از ساخته‌های محمد رسولوف و رخشان بنی اعتماد تا کنون به اسکار معرفی نشده است. تنها استثناء در این زمینه اصغر فرهادی است که 4 فیلم از او برای شرکت در اسکار معرفی شده است. فیلم‌های درباره الی، جدایی نادر از سیمین، گذشته و فروشنده که تاکنون موفق به دریافت 2 جایزه اسکار هم برای فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده شده است.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
در سال‌های اخیر حضور در جشنواره‌ها و مجامع سینمایی بین‌المللی به عنوان امتیاز و اتفاق مهمی برای محصولات سینمایی ایران ارزیابی شده است و حتی در جریان انتخاب نماینده امسال سینما ایران برای معرفی به اسکار، علاوه بر فیلم خورشید، فیلم درخت گردو که ساخته فیلمساز دیگری نزدیک به حاکمیت است، در میان سه نامزد نهایی قرار داشت. این فیلم ساخته تازه محمد حسین مهدویان است که سابقه ساخت فیلم‌های چون ایستاده در قبار، لاتاری و دو فیلم ماجرای نیمروز با مضامین امنیتی و نظامی مورد نظر حکومت را دارد. برای ردیابی دلایل علاقه فیلمسازان معتقد به نظام به شرکت در مراسم اسکار با امیر عزتی نویسنده و منتقد گفتگو کردم و نخست از او درباره نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و مدیران فرهنگیش به جایزه اسکار پرسیدم.
هرچند نظام حاکم بر ایران امروز جمهوری اسلامیه، اما مثل بقیه نظام‌های ایدئولوژیک قرن بیستمی به دوران مدرن تعلق داره و طبیعیه که دیگه تابع شرایط چند صد سال قبل نیست، چه از نظر خواستها و چه از نظر ابزار. خمینی و اطرافیانش استفاده از رسانه‌های عمومی رو پیش از به قدرت رسیدن شروع کردن و بعد از تأسیس حکومت تمامی رسانه‌ها از جمله سازوکار تولید و نمایش فیلم رو در دست خودشون گرفتن. فیلم‌ها در آغاز کارکرد داخلی داشت، ولی یکی از نظام‌های زندگی در جهان مدرن داشتن جایگاه بین‌المللی هم هست. برگزاری جشنواره‌های فیلم و حضور در جشنواره‌های بین‌المللی یکی از همین الزام‌ها بود. توجه مسئولین به افزایش تولید و بالا بردن استانداردهای فیلمسازی و در نتیجه ارسال فیلم به جشنواره‌ها رو میشه از ورای آمارها دنبال کرد. در سال 1986 فقط دو فیلم به جشنواره‌ها فرستاده شد، ولی این آمار 4 سال بعد به بیش از 260 فیلم رسید و بعضی فیلم‌ها هم جوایزی دریافت کردند. بعضی از این فیلم‌ها ظاهری خونسا یا حتی فریبنده و انتقادی داشتند که جایگاه جمهوری اسلامی رو به عنوان سیستمی روادار در میان غربی‌ها تثبیت می‌کرد. اغلب این فیلم‌ها هم که بر روابط انسانی و فرهنگ بومی تمرکز داشتند، ابتدا در جشنواره‌های اروپایی موقعیت ایران رو در جهان کمی ترمیم کردند و هدف حالا آمریکاست که مرکز تولید فیلم اون، یعنی هالیوود، قبله‌گاه فیلمسازان جهانه. حتی اگه سیاست کلان نهادهای فرهنگی نظام شعار مرگ بر آمریکا باشه، مراسم اهدای جایزه اسکار سال‌هاست چشمگیرترین جشنواره سینمایی دنیا و نمایشی پربیننده است. پس چه ویترین و تریبونی از اسکار بهتر برای تبلیغ ایدئولوژی و یا ترسیم چهره دموکرات از نظامی ناروادار و ستیزگر؟ از طرف دیگه دریافت جایزه از دشمن بر اعتبار اون اضافه میکنه، یعنی ما کاری کردیم که حتی دشمن زبان به تحسین ما گشوده.
و چرا فیلمسازانی مانند مجید مجیدی برای حضور در اسکار از نظر مدیران سینمایی ترجیح دارند؟
مجید مجیدی برآمده از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامیه، تشکیلاتی که وظیفه‌اش تربیت فیلمسازان مکتبی و انقلابی بود و قرار بود به اهل ایدئولوژی مذهبی که بر مسند قدرت قرار گرفته بودند خدمات ارائه کنه. مجید مجیدی از لحظه‌ای که تصمیم گرفت نقشی پررنگ‌تر از بازیگر فیلم‌های مکتبی بازی کنه، خودش رو به مراکز قدرت نزدیک‌تر کرد. ساخت فیلم بدوک در حوزه هنری با حمایت کسانی مثل مرتضی آوینی که مورد اعتماد خامنه‌ای بود، باعث شد مجیدی به رهبر تازه نزدیکتر شده و در هر قدم از حمایت او و سازمان‌های دولتی بهره‌مند بشه. دیگه جوایز جشنواره دولتی فجر براش کافی نبود، بنابراین با حمایت بنیاد فارابی راه برای حضور اون در جشنواره‌های خارجی و کسب جایزه‌های بین‌المللی هموار شد. قبولوندن فیلمی از جمهوری اسلامی به طور مستقیم به آکادمی اسکار آسون نبود، بنابراین فیلم بچه‌های آسمان توسط شرکت آمریکایی میراماکس که پخش کننده فیلم‌های مستقل و غیر آمریکایی بود به اسکار راه پیدا کرد. این شرکت با مبلغ ناچیزی صاحب یک نامزدی اسکار شد، اما وجهه‌ای که برای مجیدی یا سینمای ایران فراهم کرد بسیار مهمتر بود، چون شرکت در مراسم اسکار به عنوان اوج موفقیت در عالم سینما برای مسئولان سینمای ایران تبدیل به موضوع حیثیتی شده بود. متاسفانه سیاست زدگی مختص سینمای کنونی ایران نیست. نمونه بارز این سیاست زدگی در سینمای آمریکا دادن چند اسکار به فیلم ضعیف به اسم آرگو درباره گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا توسط دانشجو پیرو خط امام و اعلام برنده شدن اون توسط میشل اوباما همسر رئیس جمهوری وقت آمریکا بود.
و چرا حضورهای بین المللی برای فیلمسازانی مثل آقای مجیدی اینقدر مهمه؟
مدیران سینمایی جمهوری اسلامی و هیئت انتخاب فیلم برای اسکار بارها اعلام کردند که آکادمی اسکار نهادی غیر دولتی و متعلق به کلیه سینماگران آمریکاست. از طرف دیگه اعتبار هنری و تریبون اسکار رو لازم دارن تا ثابت کنن دریافت جواز بین‌المللی مختلف از جمله اسکار به دلیل زندگی و کار در نظام جمهوری اسلامی، اینکه همه چیز در ایران آرامه، از دخالت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نترسید، اکثریت مردم از نظام رضایت دارند و حامی تصمیم‌های رهبری هستند و اگر ناهنجاری‌های اجتماعی وجود داره مختص ایران نیست و حتی نظام و دولت در این زمینه مقصر نیستند، چون مسائلی مثل فقر، زن و کودک آزاری، فحشا و از جمله کودکان کار که در آخرین فیلمش خورشید مطرح شده موزل‌های جهانی هستند و محدود به کشور خاص نمیشن. به نظر من حضور فیلمسازانی مثل مجیدی در جشنواره‌های بین‌المللی فقط از نظر سیاسی براشون مهمه، وگرنه وزارت ارشاد اسلامی یک روز بعد از اعلام خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از انتخاب فیلم خورشید مجیدی برای شرکت در رقابت آکادمی اسکار خبر نمیداد و هیچ بعید نیست که هالیوود برای نشون دادن مخالفتش با سیاست‌های دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش به فیلم جایزه هم بده.
از همراهی دیگرتون با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوبی داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.